بر ناقه مثل نون با دو تا پا به شکم ناقه میزند که راه بره. و را این اسم فاعل من رأیته یعنی اصبت ریته، یعنی چاقول زدم که تا به جگر سفیدش رسید. و کذالک دالون، خود ظاهر دال اما زال و دال، لیکن در معنا دال و زال نیست، دال معنای دیگه داره. و کذالک دال اسم فاعل من دلا الرکائبه اذا رفقه. دلا یدلو یعنی چه؟ یعنی با حیوان خوش رفتاری میکند. روایت دارد ها در قصه مقدس اردبیلی دارن، در تاریخش نوشتن، حالا راست دروغ مکان ندارم، نوشتن که شاه عباس شیخ بهایی را فرستاد که برو مقدس اردبیلی را بیار ایران که از برکات وجودش استفاده کنیم. و شیخ بهایی وزیر شاه بود، وزیر شاه عباس، آمد نجف، مطلب را به مقدس اردبیلی گفت. مقدس گفت عیب نداره بریم. او زمان که ماشین و هواپیما نبوده، قطار هم نبوده، او الاغی شیخ مقدس اردبیلی سوار شد، الاغی داشت. جناب شیخ بهایی وزیر و به اسب تیز رفتار و خیلی چاق، و یک مقدار که رفتن او الاغ مرحوم مقدس اردبیلی حالش معلومه، را نمیرفت. شیخ آمد و با تازیانه زد به الاغ که الاغ تون برود. مقدس سر خر را برگردوند، گفت من نمیام. چرا نمیای؟ گفت عالم مملکت که اینقدر ظالم باشه، پس شاه اون مملکت چیه؟ گفت الاغ مال من به میل خودم میخواد این را ببرم، تو میزنی چرا الاغ من را زدی؟ به چه حساب؟ نرفت که نرفت تا امروز. حالا دالین کسی را میگن که بر مرکوب خودش رفق و مدارا کند، مثل مقدس اردبیلی. خب و کذالک دالین اسم فاعل من دل رکائبه، رکائبه یعنی سواری، اسب سواری، خر سواری، شتر سواری. دل رکائبه اذا رفق به سوقها، یعنی در رندن الاغ یا اسب یا هر چه سوار است رفق و مدارا کند، مثل شیخ باهی نشد که تازیانه رو به کمرش بزند. و اراده به نقط ما تقاطره، و ظاهر نقطه با نون با حرف مناسبه، لیکن اینجا مرادش از نقطه او نیست، مرادش از نقطه بارانی که خاک داره، باران که روش میفته نقطه نقطهش میکند، یعنی راه راهش میکنه. مراد از نقط جمع نقطه اون آثار باران رو میگد، نه اون نقطه ای که ما با شما بالای ف یک نقطه میذاریم، بالای قاف دو نقطه، این نیست مراد. خب و اراده به نقطه ما تقاطره، ما یعنی بارانی که قطره قطره میاد، از رسوم بر آثار زمین، من المطر که از باران نقطه نقطه میشد. و قوله یا ام الرسمه صفت و رائن، جمله و جار و مجرور بعد از نکره چه میشد؟ صفت. حالا در شعر شاعر یا امو بعد از که واقع شده؟ دال میگد و قوله یا ام الرسم صفت و رائن، صفت اون رائنه. رائنه چه معنا کردیم؟ سواری که با پا به شکم حیوان میزنه، نه صفت دالین، صفت اون رائنه، یعنی سواری که پاها را به شکم حیوان میزند که تون تون را برود. برای چه؟ یا ام الرسم، یعنی مقصودش این است که اون ده خرابه برود. رسم و دارن و قفت و فی تلله در سیتی خوندی، یعنی میل دارد برد اون ده خرابه ای که اهلش از بین رفتن اونه پیدا کند کجاست. خب ول معنا، حالا معنای بیت از خارج از کنم، زمان که ماشین است و دستگاه. اون زمان ها شطور بوده عرب که اسب هم نداشت، الاغ هم نداشت، فقط شطور داشت. میگه این معشوقه من جلالت قدرش از این بالاتر است که سوار بر شطور لاغر بشود. محبوبه من ای بس براش بر شطور لاغر سوار شود. نگاهی دیدم بعضی طلبه ها میخوان برن تهران، نگاه میکنن اون ماشین خیلی تمیزه، این ماشین یک خورده کهنه مسلکه، میگن ما این سوار نمیشم، این کهنه یه. برادر من آخه تو که نمیخوای اینو بخری که، عیبم برات نیست. خب ماشین کهنه سوار شد، مقصود رسیدن به مقصده. ای میگردی که اون ماشین کی پر میشه که من اونو سوار بشم، این بین بلا دیوانگی نیست، مقصود رسیدن به تهرانه. حالا ماشین تمیز باشد یا نه تمیز، بله اگر معیوب باشد حرف دیگریه، لیکن چه بسا ماشین های کهنه که تازه کارخونش تجدید کرده اند بهتر را میره. حالا حال این میگه محبوبه منم این عادت بعضی طلبه ها داره، به شطر حرف سوار نمیشد. شطر حرف یعنی چه؟ لاغر. میگه این باید شطر چاق باشد. خیلی خوب، میخواد بیت معنا کنه. والمعنا تجل هذه الحبيبه، یعنی جلالت قدر برای خود میگوید از این که سوار شود این محبوبه. ان انتر کبا من النوق، این که سوار شود از ناقه ها. ماهیه فی الزمر والانحناء کالنون، یعنی شطوری که مثل نون باریک است و کمرش خمه سوار نمیشد. ماهیه فی الزمر والانحناء کالنون که یرکبها الاعرابی، که عرب بیابونی اینا را سوار میشد. این محبوبه میگد برای من آر است که همچه شطوری سوار شدم. یرکبها الاعرابی لزیارت الاطلال، اعرابی سوار میشد که اون تله های ده خرابه را برد ببیند. فیضرب ریتها، شطورم که لاغر را نمیتونه را برد، هی باپا به شش سفیدش میزند، یعنی به شکمش میزند که تند را برود. فیض ریته ها، ریه اون شش سفید، جگر سفید. بله، از لا حراکت به ها، چون حرکت نداره از بس لاغره نمیتونه را بره. از لا حراکت به ها من شدت الهزال، هزال گفتیم این لاغر بودن، یعنی از بس لاغره دیگه پا از پا نمیتونه برداره، خیلی آهسته را میرد مثل اولاغ مقدس اردویلی. من شدت الهزال یوریدو، میگد حاصل معنای شاعر اراده کرده اینه، یوریدو ان مراکب هذه الحبیبه سمان، مرکوب های این محبوبه من همش چاق و فرده، شطرهای گردن کلفت. مراکب هذه الحبیبه سمان زوات و اسنمتن، سنام و کوهان شطر، یعنی از بس چاقه که اون کوهانش هم خیلی بزرگ شده هست. زبات و اسنمتین، اسنمت جمع سنام. حالا شاهد مثال، ففی ذکر الحرف و نون و راء و دال و نقط ایهام و ان المراد بها معانیها المتناسبه. در ظاهر انسان خیال میکند همه اینها مراد حروف است، در واقع اینا حروف مراد بود، یا از حرف شطور لاغر، از را این حرف مراد بود، یا اونی که زیر شکم شطور میزنه. پس اینا در ظاهر تناسب دارن، در واقع معناها تناسب ندارن، پس توهم تناسب شده است، توهم میکنیم تناسب را. بله، ایهام و ان المراد بها معانیها المتناسبه، تمام شد. و اما ما یسمیه بعضهم به تفویف، بگد این قسم را بعضی اسمش را گذاشتن تفویف. حالا تفویف یعنی چه؟ و اما ما یسمیه بعضهم به تفویف من قولهم برد مفوف، لابد این شنیدی یا خودت منبر رفتی گفتی که لشکر اسلام وقتی آمدن پیش شاهنشاه ایران با همون لباس عربی دهاتی بیابانی، من و شما عبا می پوشیم، اونها افغانی و پاکستانی رو دیده باشی یک چادری دور خودش می پیچن. این ارث اول اسلامه، چون بلاد بعیده هنوز ارث اسلامی درشون هست. عمامه ای که افغانستانی ها و پاکستانی ها می پوشن ارث اسلامه، افغانی ها همشون عمامه دارن، حالا یواش یواش دارد غرب درشون اثر می کند، بعضی جوان ها دیگه عمامه نمی پوشند مثل باقی ها سر برهنه و زلف و دستگاه. اسلام در اول عمامه داشت و همون یک مثل چادری به خودشون می پیچیدن. لشکر اسلام که آمدن ایران، شاهنشاه ایران گفت رؤسای اینا رو بطلبید، اینا چه میخوان از ما؟ و آمدن. بعد شاه دید که یک چادری به خودش پیچیده و سردار لشکر، گفت این چیه پوشیدی؟ گفت برد، یعنی برد یمانی. شاهنشاه ایران گفت که ایران رو برده، فال بد زد و همونجورم شد، چون نفرین حضرت رسول اثر کرد بهش. علای حالین این چند لفظی که اینجا جمع شده معنای واقعیش تناسب نداشت. یک قسم دیگری است که بعضی بهش میگن تفویف. حالا تفویف یعنی چه؟ چرا این قسم را تفویف بهش میگن؟ و اما ما یسمیه بعضهم به تفویف من قولهم برد مفوف، این بردی که عرب ها در صدر اسلام میپوشیدن قال همون برد کفن مسلمون ها شده، که در لمعه میخوانی اگر نخوندی که مستحب است که بالای کفن برد یمانی بپوشن، سر تا سری یک برد یمانی. حالا برد مفوف یعنی چه؟ برد مفوف من قولهم برد مفوف للذی علی لون واحد، را شما زیاد کن، یعنی چیزی که برد مفوف، اون بردی را میگن که یک رنگ باشه، علی لون واحد را تو زیاد کن. و فیه خطوط بیض، زمینه برد سفید، خطهای سیاه، یا زمینه برد سیاه خطهای سفید. اینی که خطها سفیده و زمینه فرض کنیم سیاه یا زرده، اینو میگن برد مفوف. للذی، لذی دلشنس برد، یعنی برد اونچنانهی که علا لون واحد و فیه خطوط بیز، بیز جمع ابیض، یعنی خطه های سفید داره. علا طول، یعنی طولش خطه هاست نه عرضش، خطه های سفید داره. و هوه، حالا این تفویف کدامه؟ و هوه ان یعتا فی الکلام به معان متلائمه و جمل مستویت المقادیر او متقاربت المقادیر. تفویف در اصطلاح در لغت که برد مفوف معناش معلوم شد، یعنی بردی که رنگ زمینه یک رنگ خطهای سفید داشته باشد. تفویف در اصطلاح این است که متکلم چند جمله بیارد که این چند جمله معناها با یک دیگر متناسب و مقدار کلماتش هم قریب هم باشد یا کل قریب باشد، که مکرر ایره خوندم توی شرح متولم نوشتم ها. الهی نه هرگز بر دلم دردی، نه بر خاطر مرا گردی، جهان را جمله آوردی به کامم ای جهان آرا. این تفیف است که چند جمله بیارد که این چند جمله با هم متناسب باشد و مقدارشون هم یا به قدر یک دیگر باشد یا یک خورده فرق مختصری داشته باشد. و هو این تفویف در اصطلاح ان یعطا فی الکلام به معان متلائمه، زیر متلائمه بریس متناسبه، یعنی کلام جمله ها با هم متناسب باشند. و جمل مستویت المقادیر، و جمله ها ای باشد که مقدارشون مساوی باشد. سعدی دارد میگد وقتی در وقت جوانی چنان که افتد و دانی. این تفیف است، تفیف مستویت المقادیر او متقاربت المقادیر، مساوی نباشد، یک خورده کم زیاد داشته باشد. که قول من یصف صحابن، مثل قول اون کسی که ابری را توصیف میکند، ابر آسمان را، که قول من یصف صحابن تسربل وشین من خزوزن، این یک جمله، تسربل وشین من خزوزن، تترزد متارفها ترزن من البرق کتبر فوشین بلا رقم و نقشین بلا ید و دمعین بلا عین و زحکین بلا ثغر. حالا شاهد مثال معنای الفاظش میگه تسربل ای لبس سربال، سرابیل تو هدایت توی سیوتی خوندیم سرابیل، قرآن هم داره سرابیل من القطران، برو اینایی که قرآن ترجمه کرده سرابیل من القطران چه معنا کرده؟ میگد اهل جهنم سرابیلشون از قطران است، قطران و این سرابیل. روایت دارد اگر بین زمین و آسمان خدا آویزون کند تمام دنیا آتش میگیره. میگه لباسای جهنم اینجور است. حالا سرابیل اگر این کرده ها یا لبنانی ها را دیده باشی به لباس رسمیشون، بالای شلوار زیر یک شلوار گشادی می پوشن، اونا بهش میگن سرابیل. بعضی میگن نه سرابیل لونگیست که می بندن، چنانچه اگر پاکستانی و هندوستانی دیده باشی اینا غالبا شلوار نمی پوشن، یک زیر شلواری مختصری دارن بعد یک لنگی دارن گره میزنن. الان سرابیل ایه بله نه تنبان که تسربله یعنی این ابر سربالی پوشیده است. تسربله ای لبس از سربال ول وشی، وشی چیه؟ ثوب منقوش. غالب این لباسایی که زنها میپوشن نقاشی داره دیگر، حالا که جوان هم همین کارا رو میکنن. بعضی جوان ها میبینی مثل دختر کذایی یک پیرهنی دارد سرخ و سبز و زرد و گل و پرپرا، همونه وش میگن. ول وش ثوب منقوش ول خزوز جمع و خز. لابد رساله دیدی که لباس خز در نماز جایزه یا جایز نیست؟ حالا خز چیه؟ برو لغت ببین. ول خزوز جمع و خز و تترزت ای اتخذت تراز، یعنی لباسش اندازه گیری شده است. ول متارف جمع و مترف، مترف چیه؟ و هو رداء من خز. مترف رداء را میگن، رداء گفتم همونی که عرب ها در صدر اسلام مثل چادر بود میپوشیدن، که پاکستانی و افغانی هنوز این ارث اسلامی را دارن، من و شما ول کردیم. علای حالین میگد این یک جنسی است از خز، چارگوش است که به خود میپیچند. و هو رداء من خز، مربع چارگوش است. لهو اعلام، اعلام جمع علم یعنی علامت، یعنی این علامت گذاری شده است. و ترز جمع و تراز، ترز و ترز جمع و تراز. و هو علم و ثوب، تراز علامت لباس رو میگوین، هر کس لباسش یک نشانی داره. خب این خلاصه معنای الفاظ شاهد مثال ما که جمل همش تقریبا به اندازه یک دیگر بودن یا یک خورده فرق داشتن. و که قول دیکل جن، شاعر است اسمش دیکل جن، دیک یعنی خلوص، جنم که جنه یعنی خلوص جنه ها. احلو ومرور و ذره ونفع، همش مقدار حروفشن مثل همن یا یه خورده فرق دارن. احلو چند حرفه؟ امرور چند حرفه؟ احلو سه حرفه. امرور چند حرفه؟ یه خورده با هم فرق دارن. ذره چند حرفه؟ ذره سه تا. ونفع چند تا؟ همینجور. ولین بخشون ورش وبره ونتدب لل معالی. حالا معنای این عبارت میگد کن حلوان لل اولیا. احلو یعنی برای دوستان شیرین باش، عبوسن قمتری را نباش، با دوستان بشاش، با لب خنده. کن حلوان لل اولیا مرل علال اعدا، با دشمن تلخ باش مثل زهر مار. روایت دارد حضرت امیر میگد من اینقدر آدم زیاد کشتم، نه این که مزدم، او گفت از من ترسید و خودش زهرش درکید، میترسید از من. حالا میگد با اعدا اشدا علال اعدا، آیه داره دیگه، میگد بر دشمنان تلخ باش. بله همون دیگه، همونه دیگه. خب مرلن تلخ باش بر دشمنان، زارلن للمخالف، با مخالفین ضرر بزن. این آقایان سامر را با شیعیان اونجا عملی میکنن، مجلس روزه شیعه ها که میان چاقو یه چیزی میارن نشستن هی قالی را پاره میکنن، پاره. اونا چون مال دشمن میدانن ضرر میزنن. خب ذره یعنی زارن للمخالف، نافعن للموافق، اونی که با تو دوسته به اون نفع برسون. لینن لمن یلائن، کسی که با تو نرمی رفتار میکنه تو هم نرمی رفتار کن. لینن لمن یلائن، خشنن لمن یخاشن، یک عبارت مال سعدی. من تا حالا نتونستم اینو معنا کنم، من خیلی استاد سعدیم، اینو نتونستم. میگه هر کرا بیازارند نیازارت آدم نیست. این نیازارت من نمیتونم چجور بخونیم. هر کرا بیازارند نیازارت آدم نیست، یا نیاز آرد آدم نیست، معنا فرق میکنه ها. نیاز آرد یعنی چه؟ نیاز منی کوچیکیست، کوچیکی. تو نیاز درویشه رو میگی؟ نه، نیاز من کوچیکی. اون میگد لینن لمن یلائن، کسی ملائم با تو ملائمت رفتار میکنه تو هم ملائم باش. خشنن لمن یخاشن، کسی با تو درشتی میکنه تو هم درشتی کن. و بله ورش ای اصلح حال من یختل حاله، برای مسلمان های یا برای کفاره. اگر دیدی که بیچاره این مبتلای ابتلای دارد ما باید به دادش برسیم یا نرسیم؟ به لفظ که خیلی خوبم میگیم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، بعدش چیه؟ پس تو همسایت گرسنه، تو بوق میزنی ماشین ندارد میشه یا نیچه، چرا به کارش نمیرسی؟ پس رش یعنی به اصلاح حال کسی باش که میبینی کارش مختل است. و رش ای اصل حال من یختل حالو. و ابره من من بر القلم، میگد ابره مشتق از بره القلم، بره یعنی تراش قلم، و ابره مشتق از بره القلم یعنی نحتهو، نحته این تراشید قلم را. ای افسد حال المفسدین، اگر دیدی مفسد هستن تو هم ترق بزن شکمش را پاره کن، مغزش را داغون کن، مفسد را نگذار. ترحم بر پلنگ تیز دندان، بعدش ستمگاری بود. بله ای افسد حال المفسدین، ونتدب ای اجب للمعالی، من طلب المعالی سهر اللیالی، کسی که میخواد شأنش بالا برد شب تا صبح مطالعه کنه، تا صبح نمیتونه اقلا تا نصف شب مطالعه کنه. من طلب المعالی سهر اللیالی، اگه فهمیدی که فرانجا علم دستت میاد نگو حالا خسته ایم کار دارم، برو یاد بگیر. انتدب للمعالی، ای عجب، اجابت کن بلند رتبه ای را. و انتدب ای عجب للمعالی و اجمعها، معالی را جمع کن، تنبلی نکن. حالا ندبه را میخواد معنا کنه. یقال ندبه لامرن فانتدبه، میگد ندبه زیدن لامرن، یعنی طلبید زید را بلی کاری. اونم گفت چشم، میام کمکت میکنم. ادعای ندبه که میخوانیم معناش همینه. ادعای ندبه که من و شما میخوانیم چه کار میکنیم؟ طلب میکنیم امام عصر عجل الله فرجه را که یبن رسول الله بیا و ما را از دست این پدر سوخته نجات بده. حالا او اجابت میکنه یا نمیکنه؟ نه خیر، تا لیاقت داشته باشم اون میاد، ما که لیاقت نداریم بیاد، برای مسلمان ها میاد. خب یقال ندبه لامر، یعنی طلبید او را برای کاری، فا انتدبه، اونم قبول طلب کردن لکرد، یعنی اجابت کرد و اومد. فا انتدبه، اگرچه آقا این حرفا را من میگم بعضی شاید به مذاقش ننشینه، لیکن چه کار کنیم، بدبختیست اینا. یکی از بزرگان 44 رفت مسجد سهله، چون اونجا معروفه، مثل اینجا جمکران میگن 44، اونجا رفت و شب و روز اونجا که میرد چهارشنبه ها گریه میکرد تا صبح، چون اونجا مقام امام عصر عجل الله فرجه هست، تا صبح گریه زاری، آخه بیا بیا از این حرفا. شب چهارشنبه آخر سال که شد، یعنی آخر چلوم، نزدیک مسجد سهل رسید، دید شلوغ است. و چه خبره؟ گفتن که امام تشریف آورده. خیلی خوشحال شد و دست باچه و آمد و صفوف مردم را مثل که تو خیابان وقتی هیئت ها میره آدم میخواد بره بیره، چه خبره؟ این عقب بزن، اون عقب بزن. نزدیک رسید دید به امام یکی را خوابونده و امر میکنه سلام بزنید، دو یومی سه یومی. بعد گفت اسم این آورد، امام گفت اینا پیداش کنین پدر سوختن، تا گفت پیداش کنین ده برار. معلوم بود این در خواب دیده است. حالا امام تو میطلبی وقتی بیاد، اگر تو نبگد بیار این پدر سوختن چون بدلیم فرار میکنی، پس ما لیاقت نداریم، امام برای ما نمیاد. خب بله، ای دعاه له، یعنی طلب لهو را بزن با امر، یعنی خوند اون شخص را برای اون کار، فعجابه. حالا این فقره را مفرداتش را معنا کردیم. فل اول، اول اونی که قبلا خوندیم، مطارف ها ترزن من البرق تا آخر. فل اول داخلون فی مراعات نظیر لکونه جمعا بین الامور المتناسبه، و ثانی که این ذر رو انفع لنو اخشن رشد و ابره، اینا دیگه با هم متناسب نیستن، زد یک دیگرن. و ثانی داخلون فی اتباق، چرا؟ لکونه جمعا بین الامور المقابله یا متقابله. از اون چاپه مثل نداریم؟ من خیلی باسوادم، زود میفهمم غلطه. بین الامور المتقابله. خب تمام شد. بله دو دقیقه، سه چهار دقیقه وقت داریم، نمیرسیم آقا، فعلا بسه. و منه ای من المعنویه ال ارسادو و هو نصب الرقیب فی الطریق من رصدته رقبته والرصيد السبع. دو مطلب خارجی عرض می کنم چون مفید است، بعد عبارت را معنا می کنیم. یک مطلب خارجی این است که در ندف معروف است این قصه که مرحوم شیرازی صاحب تنباکو که تنباکو را دولت ایران داد به انگلیس ها، امتیازش را بعد ایشون فتوا دادن که این امتیاز برخلاف اسلام است و قصهش لابد شنیدی و خوندی خودت در تاریخ قاجار. این بزرگوار ریاستش خیلی بالا رفته بوده، خیلی، حتی ما سامره بودیم گفتن که کوچه ای بود، گفت منزلش اینجایه، تقریبا شاید از اینجا میشد بگیم تا سر خیابان. نبود کیسه های پرتلا سهم امام مثل دکان خبازی چطور می ایستن نوبت می گیرن. مسلمان های قفقاز و که روسیه هنوز نگرفته بود اونجاها را، نبود این مسلمان ها خردین های پرتلا به نوبت ایستاده بودن که نوبت برسد اینا تحویل آقا کنن و قصای دیگه هم ازش نقل می کنن. این حال محل اونجا می رفت تقریبا یک فرسخ اطرافش از طرف دولت ایران و دولت ترکیه عثمانی، او زمان این عراق اینها جز دولت عثمانی بوده، می اومدن مأمورین یک فرسخ تقریبا دور را می گرفتن که کسی حق ندارد خدمت آقا برسه به احترام آقا. خب اونجا تفریح می کرد و بود و بعد یک سید جوانی دیگه سیده حالشون معلومه، ای آمده بود و پول میخواست که داماد بشه. خب مأمورین دولتی هم حالشون معلومه، هر چه التماس کرد گفتن نه اجازه نیست، رات نمیدیم. خب سیدم سید بود، گفت حالا که مرا را نمیدین من دو کلمه مینویسم اینا ببرین بهش برسونیم، من همینجا میمونم. گفتن عیب نداره. بعد نوشت که شما مرجع تقلید شیعیان جهان، اختیار وجوهات دست شما، این یک ماه دو ماه که اونجا رفتی اطرافتم دولت ایران و ترکیه مأمور گذاشتن کسی نمیاد، ان ربک لبالمرصاد. همین رو نوشت آیه قرآن. میگن این وقتی برای میرزا بردن همین که خون گفت دو دستی به سرش میزد، همین میگفت خاک به سر من، خاک به سر من. بعد طلبید اشخاصی رو، گفت که دستگاه رو جمع کنید بریم مدرسه همونجا. این ربک لبالمرصاد یعنی چه؟ من دیگه رفتم طرف بهشت. میگه دوتا کوه هست اینجا میرسد، حالا خاطر جمع که دارم میرم. یک دفعه این دوتا کوه به هم میاد، این صحافا دیدی یک چیز دارم میپیچن کتاب را فشار میاره، این دوتا کوه به هم میچسبد، این پهلو به این پهلو وصل میشد. خدا میگه کجا پدر سوخته؟ بابا من حسابم دادم، نمازم درست بود، روزم درست بود، عجب خیال کردی میتونی در بری؟ بعد دنباله دارد دیگه، خدا پدرش در میارد. مرصاد اونجا رو میگن ان ربک لبالمرصاد، بعضی تفسیرها نگاه کن نوشتن. حالا در این صنعت بدیع ها یکی دیگه یادم رفت، یکی هم رصدخانه که میگن خواجه علیه بله خانه ای در مراغه ساخته بود، حالا نمیدونم هست نیست. رصد خانه جایی است که میکنن زمین به امر فلان شاه ساخت. این دو قصه خارجی. خلاصه مطلب، رسید کمینگاه را میگوین، کمینگاه دزد گردنه، اون سر گردنه اون پشت سنگ نشسته که کی مسافر بیاد أني كمسافر رسيت تفنج أني كشان كإست ويبتلى تكار كنا دقا خلاصة معنى مرساد اسم المكان أني كمنقا على عبارة قوش بدين ومنه أي من المعنوية يعني بعض المحسنات المعنوية در علم بديع الإرساد يكي از محسنات إرساد است هلا إرساد چيه وهو نصب الرقيب في الطريق بعد نقول وهو في اللغة ايش كتاب شما في اللغة نداره ها ايش كتاب وچاف بيروت اينا نيست وهو في اللغة داره نداره بله ميبايب بذر بالا وهو في اللغة وإن إرساد در لغت نصب الرقيب في الطريق این مرزهای ایران اشخاصی را گذاشتن جاندارمری یا کسی دیگر برای که مبادا از اینجا کسی قاچاق رد بشه یا مبادا قاچاق ببره اون شخصی که اونجا هست اونو بهش میگن رقیب رقیب کسی است که قاچاق بگیره به اصطلاح و هو نصب الرقيب في الطريق من رصدته رقبته اینا که تو خیابون ها پلیسا می ایستن اینا را در عربی مراقب میگن من و شما هم گاهی استعمال میکنیم میگم فلانی ملتفت باش فلان آقا اومده مراقب توه پس مراقب رقیب یعنی تقریبا جاسوس تقریبا فارسی فصیحش دیگه من خوب بلد نیستم که آمده اون در سر مرد استاده که مبادا کسی قاچاق رد بشد مبادا فرض بگیر هروئین بیاره حالا فارسیش چه میگه رصدته رقبته میگه این ارساد از ماده رصدته به معنای رقبته میگه من مراقبش هستم تو غصه نخور اگه کاری کرد من فورا بهت اطلاع میدم رصدته رقبته خب این معنای ارساد مراقبت به اصطلاح مراقبت اینایی که علم عرفان و این چیزا میخونن اگرچه ما منکر این علم هستیم غلط هست این حرف اینا میگن باید انسان مراقب نفس خود باشد یعنی نفس خود ملتفت باشد که معصیت نکنه و رسیدو السبع الذی یرصد لیثب رسید به اون شیر درنده ای میگوین که چشمهاش طرف آهویه که نزدیک بیاد یک دفعه بپرد بگیردش این شیر رو میگن رسید ان رب کلم المرساد تقریبا همین است و رسیدو السبع درنده الذی یرصد یعنی کمین میکند لیثب یاسوب یعنی بجهد گربه دیدی چطور میجهد موش را میگیرد رسید به سبع میگن وقتی که مهیاست که بپرد و شکار را دیگیره و رسد القوم الذین یرسدون رسد به اون جماعت میگن که یرسدونه یعنی به اصطلاح ایشون نگهبانی میکنن مرد را که مبادا دشمن داخل مملکت بشود مبادا قاچاق بیارن مبادا کسی رد بشود از مرز بدون اجازه دولت و رصد القوم یعنی الجماعه الجماعه الذین یرصدون کالحرس مثل نگهبان نگهبان مرز است که کسی قاچاق نبرد نیارد قاچاق رد نشد مثلا یستوی فیه الواحد والجمع والمؤنث اگر سیوتی یادت باشد یک نفر میگیم جنوب دو تا هم باشد میگیم جنوب سه تا هم باشد جنوب یک لفظ است هم در مفرد استعمال میشد هم در تثنیه هم در جمعه و از این قسم الفاظ خیلی داریم یکم رسد یک نفر مرزبان باشد میگیم رسد دو نفر هم باشد میگیم رسد صد نفر هم باشد میگیم رسد این لفظ یستوی فیه الواحد و تثنیه و الجمعه خب و المؤنث هم هست یستوی فیه الواحد و الجمع و المؤنث خب این رصد که از ارصاد که یکی از محسنات عالمیت ارشاد چیه ها؟ میگوید ارشاد یکی از محسنات معنوی است که در علم بدی بحث میکنین. بله اینم ارشاد. و یسمیه بعضهم التسهیم، بعضی همین ارشاد در علم بدی را تسهیم ما هم بهش میگوین. و برد المسهم فیه خطوط مستویه، برد المسهم، برد اونه که گفتم افغانی ها پاکستانی ها از آثار صدر اسلام همین مونده که چادر به خود میپیچن، چون عرب ها همون برد را به خود میپیچیدن. میگه برد المسهم یعنی چه؟ یعنی این چادر خطهای مساوی دارد. الان هست بازار بعضی اجناس خطهای مساوی دارد که متر 10 تومن 100 تومن هرچی میفروشن. حالا این لباسم هم خط خط لیکن یک رنگه، خطهای مساوی دارد. برد مسهم به اون میگن که خطهای مساوی دارد، فیه خطوط مستویه. خب پس ارشاد هم میگوین، تسهیم هم میگوین. حالا ارشاد چیه که در علم بدی ازش بحث میکنیم و از محسنات معنویه؟ و هو اون ارشاد ان یجعل قبل العجز من الفقره و هی فی النثر بمنزله البيت من الشعر، مثلا قوله از خارج از کنم. میگه ارشاد عبارت از این است که قبل از این که آخر بیت بیاید، اگر نثر است آخر نثر بیاید، قبل از رسیدن به آخر در اوائل بیت، در اوائل سخن یک لفظی را می گذاریم که از این لفظ فهمیده می شود که آخر بیت یا آخر این سخن کدام یکی از حروف است، میم است، نون است، فی یا کاف الی آخر. به عبارت اخرى مسئله ارشاد از قبیل براعت استحلال است که در اول هر کتابی هست، که براعت استحلال هم معنا کردیم که مصنف کتاب در اول کتاب خود یک الفاظی را میگوید که از این الفاظ میفهمیم که در این کتاب از چه بحث میشود. مثلا صمدیه میگد که احسن و کلمتن، از کلمتن میفهمیم که این کتاب از کلمه بحث میکند. احسن و کلمتن یبتدع به الکلام، میفهمیم از کلام هم بحث میکند. و خیر و خبرن، از خبر میفهمیم که از این خبر هم بحث میشد. جلوش گفت احسن و کلمتن یبتدع، میفهمیم از مبتدا هم بحث میشد. جازم و اعناق نواسب، میفهمیم از جزم بحث میشد. ناسب و از نصب و الی آخر، اینو میگن براعت استعلال که در ابتدای سخن یک الفاظی میگوییم که از این الفاظ میفهمیم که در این کتاب از چه بحث میشود. ارشاد، تسهیم که دو اسم دارد، ارشاد هم میگن تسهیم هم میگن، همین است که متکلم در شعر خود در قبل از رسیدن به آخر شعر یک لفظی میارد که از این لفظ آخر شعر فهمیده میشد. اگر نثر است آخر نثر فهمیده میشد، اینو میگن ارشاد. و هو ان یجعل قبل العجز من الفقره، فقره چرا میگن؟ و هی این فقره فی النثر به منزلت البیت من الشعر، قبل از عجز از فقره یعنی یک تکه کلام، قبل از آخر این تکه کلام یک لفظی ذکر میکنیم که آخر این تکه کلام دانسته میشود. پس فقره و هی این فقره در نثر، نثر این شعر نباشد، به منزله بیت است من الشعر. قال محمد هو ابن مالک، اینا میگن یک بیت. نه هرگز بر دلم دردی، اینا میگن یک فقره، شعر نیست نثره. جهان را جمله آوردی، اینا میگن یک فقره. پس فقره از نثر به منزله بیت است از شعر. یک تکه بیت را میگن بیت، مجموعش میگن شعر. اینجا یک تکه از کلام را میگن فقره و هی این فقره فی النثر به منزلت البیت من الشعر. حالا مثالش میزند نثر، مثلا قوله و هو یتبع الاسجاع به جواهر لفظه، میگد این متکلم تبع میکند اسجاع را به جواهر لفظ خودش. حالا این یک فقره یه شعر نیست، یک تکه سخن است. فقرتون این یتبع الاسجاع به جواهر لفظه یک فقره، و یقرع الاسماع به زواجر وعزه. این متکلم قرع در همین کتاب میخوان انشاءالله، قرع و نیم دق زدن باب، دق الباب دق دق میکنن، میگه این به اندازه در موعظه استاد است که یقرع الاسماع به گوش میزند، میگه فلانی به گوش زدم حرف را، به گوش میزند به زواجر وعزه، یعنی موعظه میکند و مردم را زجر میکند از معصیت. خب اینم یک فقره، پس فقره یک تکه از کلام، مثل بیت که یک فرد اول یا دویم را بیت میگیم، قال محمدون خب ابن مالک این بیتون، احمد رب الله خیر مالک اینم بیتون. در نثر همینجور هر تکه ای را بهش فقره میگوییم. بله، و یقرع الاسماء به زواجر وعزه اینم فقرتون اخرى. و هی فی الاصل حلی یساق على شکل فقرت الزهر. و در لغت فقره یک زیور طلا است. من دیدم مشهد، اون یک بازار خسروی نو بهش میگن، از اونجا کاری داشتم رد شدم، طلا رو مثل دانه تسبیح، لیکن اینجور نیست که سوراخ باشه و نخ داخلش کنن، مثل دانه های تسبیح می سازن و زنها یا به گردن یا به کمر می بندن. اصل معنای فقره همون طلا رو میگن که به شکل دانه های تسبیح، لیکن مثل دانه تسبیح سوراخ نیست که بند کنن، یک تکه طلایه اینجور مثل دانه های تسبیح. وقت این زنها یا به کمر می بندن یا به گردن، هر جاشون می بندن میلشون. خلاصه میگه این در اصل فقره به همون طلا میگوین. بعد نقل دادن از معنای لغوی برای تکه کلام، یک تکه کلام رو میگن فقره. لذا در عرف من و شما میگه این فقره سخن شما مناسب مجلس نبود، یعنی این تکه سخن شما مناسب مجلس نبود. مثلا و هیه اون فقره فی الاصل، اصل یعنی لغت، در لغت حلیون یعنی زیوریست که یساقو ریخته میشد اون زیور علا شکل فقرت زهر. این پشت هر کسی استخوانی هست، ستون مهره ها، بله، به شکل ستون مهره ها مثل دانای تسبیح به پشت هست دیگه. خب علا شکل فقرت زهر. حالا متن دوباره برمیگردم، ان یجعل قبل العجز من الفقره، قبل از این که به آخر تکه کلام برسیم، او من البیت، یا قبل از عجز از بیت اگر شعر باشد، هنوز به آخر بیت نرسیده ایم، قبل از این که به آخر بیت برسیم یک لفظی میگذاریم که دلالت بر آخر کند، او من البیت. ما مفعول نایفال یجعلویه، ان یجعل ما یدل علیه، علیه را بزن به عجز، یعنی قبل از به آخر رسیدن یک لفظ میاریم که او دلالت میکند که آخر این تکه سخن یا آخر این بیت چه حرفی از حروف است. ما یدل علیه ای علی العجز، عجز کدامه؟ و هو آخر کلمت من البیت او الفقره، عجز آخر کلمه از بیت است اگر شعر باشد، آخر کلمه از نثر است اگر نثر باشد. اذا عرف الربیو، اما این که ما قبل از آخر بیت یا قبل از آخر فقره کلمه این میگذاریم که آخر فقره یا آخر بیت بفهمیم چه کلمه ایه، این در وقتی است که انسان حرف روی را بفهمد. حرف روی اون حرف آخر را میگوین. چرا حافظ دیدی دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، حرف آخر چیه؟ دزدان بره نکردن حاجی غلام رضا را، آخرش چیه؟ الف. چون دست دزد آمد بر بند زیر جامه، چون پوله را تو بند شلوارش پنهان کرده بود، چون دست دزد آمد بر بند زیر جامه، گفتا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، آخرش چیه؟ الف. اون آخر رو میگوین. اذا عرف الرو، از ظرف یعنی اذا، متعلق به يدل، یعنی يدل در زمانی که رو را بشناسد، یعنی حرف آخر را بشناسد، قبل از آخر چیزی میگوید که آخر بیت را میفهمد چه کلمه است. اذا متعلق از ظرف متعلق به يدل، ای انما یجب فهم العجز، عجز یعنی کلمه آخر بیت، آخر تکه سخن، ای انما یجب فهم العجز فی الارشاد، الان مثال زد واضح میشه، انما یجب فهم العجز فی الارشاد بالنسبه الی من یعرف الرویه، او کسی که روی را بلده آخر کلمه آخرین کلمه را میفهمد چیه، اما کسی که روی را نفهمیده آخر را نمیفهمد. حالا مثالش که اومد انشاءالله واضح میشه. بالنسبه الی من یعرف الروی، روی کدامه؟ و هو الحرف الذی یبنا علیه اواخر الابیات. حافظ خوندی لابد دیگر؟ ها؟ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، آخرش چیه؟ دل رمیده ما را انیس و مونس شد، آخرش چیه؟ پس انسان اگر بفهمد که آخر غزل چه حرفیه، اون وقت یک لفظی در وسط بیت جلو به آخر میگذاریم که اون قافیه دانسته میشود. حالا مثالش واضح ترش میکند. و هو الحرف الذي يبنى عليه اواخر الابيات، اگر شعر باشد، اول فقره اگر نثر باشد، و يجب تكراره، خود حافظ خوندی لابد غزل همش آخر سه، الغياس اي مايه جن الغياس، الغياس كفر ايمان الغياس، و همش تا آخر غزل سه، بعضا اي دل غلام شاه جهان باش، شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش، قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جون ببوسو بردر اون بارگاه باش، مرد خدا که زاهد و تقوا طلب بود، خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش، تا آخر شین است. نه ایشون میگه حرف آخر. خیلی خوب، بسم الله. و یجب تکرارو فی کل منها، و واجب تکرار در هر یک از این فقرات از این ابیات، فانه قد یکون من الارشاد ما لا یعرف فیه العجز. میگن چرا این شرط کردین که باید حرف روی را بشناسه؟ چون خیلی جاها بیت درش ارشاد عملی شده، لکن چون این حرف آخر بلد نیست نمیتوند بفهمد که آخر بیت چه کلمه ایه. و انه شان چنین است، قد یکون من الارشاد ما لا یعرف فیه العجز، چرا؟ لعدم معرفت الرویه، چون رو یعنی حرف آخر را نمیدانه، ارشاد است لیکن این حرف آخر را نمیداند، لذا اشتباه میکند. که قوله تعالی و ما کان الناس الا امتا واحده، خدا میگد این بشری که من خلق کردم یک امت بودن، که بودن مسلمان شیعه علی، از اول بشر ما همینجور خلقش کردم، امتا واحده مسلمان شیعه علی، و ما کان الناس الا امتا واحده، فاختلفوا، بعد بینشون اختلاف شد، یکی یهودی شد یکی نصرانی شد، یکی بدتر از یهودی و نصرانی، خدا همه را مسلمان فطرت الله التي فطر الناس عليها، من مردم را به فطرت اسلام خلق کردم. بعد عوارض خارجی آمد، اختلاف بینشون پیدا شد، فاختلفوا ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینهم فیما هم فیه مختلفون یختلفون. اگر اراده خدا نمی بود اینا رو همه رو هلاک میکرد. به پدر سوخت، آخه من شما رو مسلمان خلق کردم، چرا یهودی شدی؟ چرا نصرانی شدی؟ این اجمال معنای آیه. حالا در این بیت ارشاد هست، لکن هنوز به یختلفونه که کلمه آخر نرسیده ایم. از صدر آیه ما نمیتونیم بفهمیم آخر این آیه یختلفون است یا چیز دیگه. چرا؟ بذاتین که حرف ربی در این سوره مقدسه را نمیدانیم، که این سوره مقدسه آخر آیه ها نون است، آخر آیه ها چیز دیگریه. چون ربی را نمیدانیم، ممکنه از صدر آیه ما این کلمه آخر که یختلفونه نشناسیم، چون ربی را نمیدانیم. فإنه لو لم يعرف أن حروف الربي النون، اگر کسی نشناسد که حرف راوی در این سوره مقدسه نون است، لربما توهم أن العجز ها هنا في ما فيه اختلفوا، خیال میکند کلمه آخر اختلفویه نه یختلفونه. چون نمیداند، اگر نداند که آخر آیه ها همش نون است، میگد اول آیه اختلفو دارد، آخرم باید اختلفو باشد. فانه لو لم يعرف ان حرف الراب النون لربما توهم ان العجز ها هنا في ما فيه اختلفو یا في ما اختلفو فيه، خیال میکنه یکی از این دوتا آخر آیه است. خب این یک مثال که گر کسی حرف الراب را نشناخت، آخر آیه را نمیداند که یختلفو نه اختلفو. اما کسی که باقی آیه ها را می داند که آخر نون است، می فهمد که آخر این آیه اختلفون است. یک مثال، و که قول اون شاعر احلت دمی من غیر جرم و حرمت بلا سبب یوم اللقا کلامی، معنا کنم تا شاید مثال فهمیده شد. ها بذارو شعر فارسی رو بخونیم. نازنین از درد مردم، ناز تا کی میکنی؟ خود مسلمان میکشی و تکیه بر وی میکنی؟ حالا گوش بده. احلت دمی، میگه خون مرا که حلال کردی، یعنی چه؟ یعنی من از عشق تو مردم، خود مرد جهنم. احلت دمی من غیر جرم، من تقصیری ندارم. بازم بخوانم شعر یا نه؟ کاری نکرده ایم و کسی را نکشته ایم، تقصیر ما همین که عاشق روی تو گشته ایم، ما جرمی نداریم آخه، چرا ما رو میکشی؟ بله. و حلت دمی، حلال شده خون من غیر جرم، من تقصیری ندارم. و حرمت بلا سبب یوم اللقا کلامی، اونی که باید حلال نکنی اون حلال کردی، خون مرا حلال کردی که به عشق تو بمیرم. اونی که حلاله اون چرا حرام کردی؟ حلال است که من تو را ببینم، تو مرا ببینی. بله. و حرمت بلا سبب، حرام شد بدون سبب یوم اللقا، وقتی به هم میرسیم. حرمت کلامی، کلامم به بی خود حرام شده. بذار باید دوست کلمه با هم حرف بزنیم. مثلا فلیس الذی حللته بمحللن، اونی که حلال کرده ای او حلال نیست. آخه کشتن مسلمان که حلال نیست، چرا مرا میکشی آخه؟ اوکی. اونی که حلال کرده ای او حلال، آخه خون مسلمان که حلال نیست، چرا مرا کشتی؟ خون مرا حلال کردی. ولیس الذی حرمته بحرام، این سخن گفتن با تو که حرام نیست، چرا این حرام کردی؟ نمیذاری یک نیم ساعت با هم بشینیم صحبت کنیم؟ این معنای بیت. حالا گوش بده جون. فانه لو لم يعرف ان القافيه مثل سلام و کلام لربما يتوهم ان العجز بمحرمين. چون اگر کسی قافیه را نفهمد که آخر بر وزن سلام و کلام است، خیال میکند آخر بیت محرمون هست، لذا نمیفهمد که آخر بیت حرامون است. چون قافیه را اگر نشناسد که قافیه آخرش وزن سلام و کلامه، این نمیفهمد که آخر بیت حرام است، لفظ حرام، خیال میکند محرمون هست، چون لفظ محرمون در صدر ذکر شده است. پس قافیه را باید بشناسد تا اینکه بداند که آخر کلام چه وزنی است. یختلفونه یا اختلفون، اینجا محرمون یعنی مفعلون، یا اینکه مثلا حرامون مثل کلامون. فانه لو لم يعرف ان القافيه مثل سلام و کلام لربما يتوهم ان العجز بمحرمين. ای تمام شد. حالا گفتیم ارشاد دو قسمه، یکی به سبب ارشاد آخر بیت رو میفهمیم، این در شعر، یکی به سبب ارشاد آخر نثر، نثر این شعر نباشد. پس ارشاد عبارت از این است که در وسط کلام، وسط بیت یک لفظی بیاریم که به این لفظ آخر را بفهمیم. اگر بیت است آخر بیت را بفهمیم، اگر نثر است آخر قافیه را بفهمیم. حالا هر دو را مثال میزند. فالارشاد فی الفقرته، ارشاد در فقره این بیت نباشه. نحو قوله تعالی و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. یظلمون آخر فقره ای. از اون و ما کان الله لیظلمهم، اگر کسی آخر آیه های این سوره را بفهمد، از همون یظلمهم میفهمد که آخر یظلمون هست. این بیت نیست، نثر است. ما کان الله لیظلمهم، اگر خدا هیچ وقت به کسی ظلم نمی کند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لکن اینا به خود ظلم می کنند. پس کسی که حرف آخر آیه های این سوره را بلده می داند که آخر یظلمون هست. این مثال نثر. و فی البیت نحو قوله، بذار بگم یک حکایتی تا خوب انشاءالله منتقل بشی. یک نفری از شعرا دشمنی داشت، در صدد بود که این شاعر پیدا کند و بکشدش.